بحثمون در ثبوت چنین ولایتی برای معصوم برای فقیه بود. فرمود که این ولایت به دو نه قابل تصوره. یکی این که فقیه مستقلن بخواد این ولایت را بر مال دیگران یا جان دیگران اعمال کنه، و دیگری آن که فقیه بخواد اذن بده تا این ولایت توسط دیگران بر مال یا جان دیگران اعمال بشه، تصرفی در مال یا جان دیگران اعمال بشه. مرحوم شیخ در قسمت دوم، یعنی ولایت اذنی که فقیه اذن بدهد دیگران تصرف کنند در مال جان، داشت بحث میکرد. ایشون گفت ما اول باید اون ضابطه ای رو که برای ولایت اذنی فقیه داریم، اون ضابطه رو بگیم، تا بعد بگیم حالا این ولایت اذنی با چنین ضابطه و چنین تعریفی با چنین قلمرویی قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست. مرحوم شیخ فرمود ضابطه اینه، هر عملی که هر امری که میدانیم شارع میخواد اون امر تحقق پیدا کنه، ولی نه به شخص خاص سپردتش، نه به صنف خاصی سپردتش، و نه به صورت همگانی به مسلمانان سپرده، و همین که احتمال بدیم اذن فقیه در تحقق اون کار شرطه، واجب است که به فقیه رجوع کنیم. برای اینکه ثابت کنه این وجوب رجوع به فقیه رو در چنین امری که میدانیم شارع میخواد در خارج انجام بشه، مثل چی؟ مثل بر زمین نماندن اموال یتیم، حفظ اموال یتیم. شارع میخواد که این کار انجام بشه، حفظ مال یتیم، منتها حفظ مال یتیم بدون ولی رو نه به شخص خاصی سپرده، در واقع به اون شخصایی که سپرده بود اونا نیستن، پدرش بود که نیست مرده، جد پدریش بود که نیست مرده، و به صنف خاصی هم نمیدونیم سپرده یا نه، به همه مسلمانان هم دلیل نداریم که سپرده باشد. خب یه چنین چیزی رو مرحوم شیخ میگه ضابطه اینه، در چنین اموری احتمال هم دادیم که به فقیه باید رجوع شود، واجب است رجوع کنیم. خب دلیلت چیه؟ یه دلیلمون همون ما یستفاد من حاکم بودن فقیه در مقبولی عمر ابن حنزل است، روایت مجار الامور بید العلماء، و مهمتر از اینا توقیع ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام. اون توقیع چی میگفت؟ اون توقیع میگفت که الحوادث الواقعه، اما الحوادث الواقعه اسحاق ابن یعقوب که فرض او الی روات احادیث نام. خب یه انقلتی در ذیل این توقیع مطرح بود که بگیم ممکنه کسی ادعا کنه که این توقیع مخصوص به سوالای شرعی احکام هست که حد اکثر بتونه ولایت فقیه در افتاء رو و ابلاغ احکام الله رو اثبات کنه. مرحوم شیخ فرمود که من به این حرف سه تا جواب دارم. جواب اول از ظاهر روایته که می‌فرماید خود حوادث را ارجاع بدید به درون حوادث، به روات احادیث. خب این معناش این نیست که سؤال از اون حوادث رو، پرسش از حکم شرعی اون حوادث رو ببرید پیش روایت حدیث ما. یکی ظاهر روایته. دوم این که دوستان ما یک حجت الله داریم، یک مقام حجت اللهی داریم، یک مقام حجیت بن الله داریم، برای ابلاغ احکام الهی یک مقام تصرفات و اوامر حکومتی و سلطانی و نظامی ائمه و پیامبر رو داریم برای حکم حکومیشون. یعنی این منهای دوم دیروز داریم میگیم ما که گفتم خط بکشید دورش باهاش کار داریم. اینجا یک نکته‌ای وجود داره که مرحوم شیخ سربسته داره میگه با رنگ سفید نوشته اینا رو، باید با دقت بخونیم. منها تعلیق کرده به این که من، امام علیه السلام فرموده اینا حجت من هستند و من حجت خدا بر شما. شیخ رضوان الله علیه میگه نفرمود فقها حجت من الله هستند برای ابلاغ حکم الله. اگر فرموده بود فقها روات احادیث حجت من الله هستند تا احکام رو بیان کنند، اگر اینو فرموده بود آبه ها میگفتیم حجت من الله هن، یعنی حجت هن تا حکم الله رو بگن. میگن آقا حکم خداوند در اینجا حلال بودنه، حکم خداوند در اینجا حرمته، حکم خداوند در اینجا استحبابه. اما نه، فرموده حجت من هند بر شما فقیهان. امام علیه السلام فرموده اینها حجت من هستند. وقتی میگه حجت من هستم یعنی اون شأنی از ائمه، اون شأنی از شؤون ائمه که به مصالح عامه مربوط است، اون شأنشون. خب این شأنی از شؤون ائمه در واقع همون شأنیه که ما در احکام حکومتی ائمه میگیم. وجه سوم این بود که امری به چنین وضوح، به چنین بداهت که باید در دانستن احکام حلال و حرام حوادث واقعه به فقها و روات الاحادیث مراجعه کنیم، امری به چنین بداهت و وضوح خیلی مستبعده که بر بزرگی مثل اسحاق ابن یعقوب مخفی بوده باشه، بعد ورداره به عنوان مشکلت علی نامه بنویسه به امام علیه السلام، بعد امام علیه السلام و دست خط خودشون جواب بده. این نبوده. این که من از سلف الی خلف امر روشن و واضحی بوده. پس منظور چی بوده؟ لذا مرحوم شیخ میگه این باید اون اموری بوده باشد که به مصالح عامه مربوط است. امور مربوط به مصالح عامه است. دوستان از این تلفیق منهای دوم و منهای سوم، برای اینکه این منهای دوم و منهای سوم خوب فهمیده بشه، من یه مقدمه باید از خارج خدمتتون عرض کنم. ببینید برادران، ما برای احکام یه تقسیمات داریم. میگیم حکم ظاهری، حکم واقعی، میگیم حکم وضعی، حکم تکلیفی. همون قیاستم میگیم حکم، یه تقسیم دیگه داریم که میگیم حکم الهی و حکم حکومی. حکم الهی و حکم حکومی. حکم الهی همین احکام حلال و حرام هایی است که خدای متعال تشریع کرده و برای موضوعات و وقتی به ما برسه بر ما منجز میشه، وقتی موضوعش محقق بشه بر ما فعلیت پیدا میکنه و ثواب و عقاب داره و وظیفه‌مونه که این احکام رو انجام بدیم، امتثال کنیم. اما یک حکم دیگری داریم به نام حکم حکومتی یا حکم حکومی یا حکم نظامی، الاحکام السلطانیه این احکام احکامی هم که در اختیار پیامبر هستند و در اختیار امامان معصوم هستند و بعد از اون بزرگواران هم در از اختیارات فقهاست. این حکم بهش میگن حکم حکومتی. حکم حکومتی که تابع مصالح عامه است، یعنی فقیه نمیتونه بر اساس مصالح عامه حکم حکومتی کنه. حکم حکومتی فقیه در واقع در چارچوب شریعت معطوف به تحقق غایات مد نظر شارع، مقاصد مد نظر شارع و تأمین مصالح عامه مسلمین. ما چون این شأنی که حکم حکومتی وجود دارد، شأن حکم حکومتی رو هم برای پیامبر میشناسیم، این همه داره که اطیع الله و رسول و اطیع الرسول، اطاعت از رسول رو جدا میگه، این همه عصیان از خدا رو و عصیان از رسول رو جدا میگه. اون عصیان از خدا در همون احکام شرعیه، عصیان از رسول که جدای از عصیان از خود عصیان خداوند باشد، عصیان رسول که جدای از عصیان خداوند باشد، این عصیان همون عصیان در حکومتی پیامبره. لذا مرحوم شیخ در منهای دوم و منهای سوم اگر تلفیق کنیم میخواد بگه که ائمه یک شأن حکومتی دارن که با همون شأن برای تأمین مصالح عامه حکومتی میکنن و یک شأن ابلاغ احکام الهی دارن. ایشون میخواد بگه تعبیر حجتی علیکم ظهور داره در این که ائمه از اون شأن دومشون، امام زمان علیه السلام از اون شأن دومشون برای فقیه جعل حجیت کردن. این نکته بسیار مهمیه. برای اینکه منهای دوم و منهای سوم رو بفهمیم باید توجه تام داشته باشیم به گسستی که در فلسفه فقه بین فقه حکم حکومتی و حکم الهی انجام میشه. حکم حکومتی حکم الحاکمه، در چارچوب شریعته، در چارچوب احکام الهیه، بعضی وقتا ممکنه برخلاف احکام الهی هم باشه اما بازم در چارچوبشه. حالا اختلافاتی در این وجود داره که چقدر احکام الهی تخطی کنه، ما الان به اون اختلافات کار نداریم، ولی خب همه قبول دارن که ما یک حکمی داریم به نام حکم حاکم، حکم حکومتی. من دوست دارم این منهای دوم و منهای سوم رو در صفحه 556 کتابای چاپ کنگره یک بار دیگه بخونم تا براتون نشون بدم که کجای این دوتا منها اشاره به تفکیک حکم الله از حکم حکومتیه. دوستان جواب مرحوم شیخ به اون انقلت اینو ها، انقلت گفته بود آقا شاید ارجاع مردم در اصل غیبت به فقها صرفا در فهم احکام شرعی است، اما منهای دوم و منهای سوم میگه نه، یعنی چی صرفا در احکام شرعی است؟ در احکام شرعی که از بدیهیاته، پس در چی ارجاع داده شدیم؟ در شأن حکومتی ائمه ارجاع داده شدیم، در شأن حکومتی ائمه ارجاع داده شدیم. منهای دوم عبارت ببینید، و من حد تعلیل به کونهم حجتی علیکم و انا حجت الله فانه انما یناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأی و النظر. هو الرأی و النظر، اینجا کنارش بنویسید لا، هو الرأی و النظر، لا لا تبلیغ من جانب الله تعالی. ببینید ایشون داره ما رو ارجاع میده امام زمان علیه السلام به فقها در اموری که به رأی و نظر خود فقها مربوطه، یعنی حکم حکومتی فقها، نه اینکه فقها مأمورن از جانب خداوند احکامی رو به ما بگن که شک بین دو و سه تکلیفش اینه، نماز با مثلا بدون طهور باطله، نه منظوری نیست، اینه که رأی و نظر خودشون رو میخواد. ف فکان هازا منصب و ولات الامام من قبل نفسه، فکان هازا منصب منصب ولات الامام من قبل نفسه، این هست که از قبل نفس امامه، شأن خود امامه، شأن من الله نیست. فکان هازا منصب ولات الامام من قبل نفس امام، اینه که منصب والیان خاص امام از جانب خود امامه، وگرنه بنویسید و الا ابلاغ حکم شرعی حلال و حرام الهی و الا ابلاغ حکم شرعی حلال و حرام الهی که من جانب خداست نه من جانب امام. پس ما یک منصب من الله داریم، یک منصب من جانب امام و پیامبر داریم. منصب من الله همون منصبیه که باید بیان حکم الله رو ابلاغ کنن، بگن آقا نماز بدون طهور باطله. اما منصب من قبل شخص امام که منصب اختصاصی خود امام است، اونجاییه که امام البته در چارچوب شریعت حکم میکنه، حکمرانی میکنه، اون منصب دوم امامه. پس دقت کنید، فانه یعنی تعبیر حجتی، حجتی انما یناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر خود امام، که در حکم حکومتی اینجوریه، لا تبلیغ من جانب الله تعالی که در ابلاغ حکم الهیه، در ابلاغ حکم الهی امام رأی و نظر نداره، در ابلاغ حکم الهی امام یک واسطه است، اما در حکم حکومی منشأ صدور حکم خود امامه، رأی و نظر خود امامه. لذا میگه این که فرمود حجتی علیکم، نشون میده در همون امری که معیار رأی و نظر خود امام بوده که حکمرانی امام هست، حکومت امام هست، در اونجا نسب کرده. حالا لذا ادامه رو ببینید، میفرماید و الا کان المناسب ان یقول انهم حجج الله علیکم، اگر نه امام باید میفرمود، باید مینوشت، مرقوم میکرد برای ساقب نیعقوب که انهم حجج الله علیکم کما وصفهم فی مقام آخر به انهم امناء الله علی الحلال و الحرام. پس دوستان این تعلیل در درون خودش مستبطن تقسیمی است بین شؤون امام و احکام. شأن امام دو تاست، امام یک بار مبلغ من الله هست، اینجا حجت الله هست، یه بار امام منشأ اصدار احکام حکومتی است، منشأ اصدار احکام حکومتی است، اینجا امام، اینجا امام به عنوان رأی و نظر خودش حکمرانی میکنه. لذا حجتی
منشأ چی حکومتی است
جان؟
منشأ چی منشأ حکومتی است؟
اصدار صادر کردن.
بله
افعال صدر یصدر. خب منشأ اصدار حکم حکومتی امام و اینجا رأی و نظر امام هست. در اونجایی که امام مبلغ من الله هست اصلا رأی و نظر نداره، اونجاست که قرآن حتی به پیامبر میگه لو تقبلا علینا لاخذنا منه بالوتین، پیامبرمون اگر از خودش تصرف کنه لاخذنا منه بالوتین، ما رگ گردنشو میگیریم، حتی پیامبرمون. پس شأن ابلاغ حکم من الله رو با شأن اصدار حکم حکومی نباید قاطی کنیم. آیه رو درستش میخونم: لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. 44 45 46 سوره حاقه. خب به پیامبر، به پیامبر خودش، حتی اون شأن پیامبر حق رأی و نظر نداره، یا در جز در مواردی که بهش تفویض شده باشه. حالا اینا اختلافات کلامی هم درش هست، اینا درش اختلافات کلامی هم هست که ما الان ناظر به اون اختلافات کلامی نیستیم، همون مفروض فقها رو میگیم. فقها تشریع رو در ساحت خود خداوند متعال میدونن. پس رأی و نظر شأن حکم حکومیه انبیاس، شأن حکومی پیامبر و معصومینه. نکته بعد و منهای دوم رو هم حالا نگاه کنید، یه بار عبارتشو بخونیم، اونجا هم یه اشاره دوباره به این مطلب هست: و منها ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الى العلماء الذي هو من بدیهیات اسلام من السلف الى الخلف مما لم يكن يخفى على شخصی مثل اسحاق ابن یعقوب حتی یکتبه فی اداد مسائل مشکلت علی. صرف رجوع به امام در به فقها در مسائل شرعی، این که از بدیهیاته، برای اسحاق ابن یعقوب مخفی نمیمونه. پس منظور اسحاق ابن یعقوب چی بوده؟ حالا نگاه کنید: به خلاف وجوب رجوع فی مسائل عامه الی رأی احد و نظره. دوباره ببینید کلمه رأی و نظر، مسائل عامه، مسائل عامه همون شأن دوم امامان ماست، رأی و نظر خود امامان ما شأن دومشونه. فإنه هذا، یعنی این رأی و نظر امام، این منصب دوم امام، یحتمل ان یکون الامام قد وکله الی فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان. اینه که احتمال ابهام داشته برای آقای اسحاق ابن یعقوب. فانه یحتمل، این بوده که احتمال داشته که امام وکیلی قرار داده باشد در زمان غیبت براش، اگر نه اونو که معلوم بوده باید برو به احادیث مراجعه میکردی. پس دوباره کلمه مساله عامه و رأی احد و نظر احد، این با همون کلمه رأی و نظر که در منهای دوم، این که واژه رو دقت کنید، اینا رو به هم ربط بدید. پس اینجا هم دوستان کلمه مساله عامه،
این نکته جانم به ذهن خودم میرسید، این بودش که اگر، یعنی در تایید صحبت‌های شیخ این بود که اگر خود آیه اسحاق ابن عمار اگر سوال داشت، بعد امام میگه خود رجوع به علما بکن، بعد این مثلا تا الان همه مردم سوالاشون از این میپرسیدن، دوباره مثلا کنه که یه جور دور پیش میومد، حالا نمیدونم چطور تقریرش بکنم، یعنی خودش جز علما هستش و الان هم قرار باشه سوال شرعی منظورش باشه که دوباره مثلا به خودش رجوع داده بشه.
ها، یعنی یه در واقع یک وجه دیگه اضافه میکنید به این سه وجه؟ آره
بله 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 بله،
که بگیم اسحاق ابن یعقوب خودش در امور اینجوری مرجعیت داشت، لااقل خودش رو بله که میدونست مرجعیت داره.
بله
با این بیان، با این بیان میشه، ولی دور رو لازم نیست بگیم، دور ممکنه دفاع کنم.
منظورم همین بود.
بله بله. خب پس ول حاصل، پس این منهای دوم و سوم رو من دیروز دیگه وقت نشد گفتم که این نکته اینجا هست خدمتتون عرض خواهم کرد. اینه یکی، دو تا دیگه هم هست که قبلا دورش خط کشیدیم، اونا رو هم داشته باشید هم انشالله بعدم برگردیم و این نکاتی هست که برای مجموع اینا با همدیگه باید خدمتتون عرض کنم. پس این منهای دوم رم زیر کلمه مصالح عامه و رأی و نظر خط میکشید، بنویسید این مصالح عامه که به رأی و نظر امامان، به رأی و نظر شخص امامان منوط هست، این همان شأن دوم ائمه است، یعنی حکومت حکم حاکم دیگه، همینه. ولحاصل خب مرحوم شیخ جمع‌بندی میکنه، میگه ولحاصل اینه که ظاهره و اینه که لفظ حوادث اختصاص به آنچه که حکمشو ندونیم، مثل اینکه ندونیم صلات بدون طهور جای با صحیح است یا باطل است. ولا بالمنازعات، اینکه وقتی با یکی دعوا میشه و همسایمون به کدوم قاضی مراجعه کنیم، اصلا مسئلهش اینا نبوده. خب ثم یعنی بحث تموم شد. ثم این ثم همون ثمه یه که قبلا چند بار گفتیم، این ثمه ثمه اطفال قصه علی القصه، یعنی بحث مقام بحث داره عوض میشه. مقام بحث تا اینجا چی بود؟ تا اینجا بود این بود که خود روایت حوادث واقعه رو معلوم کنیم چی میگه. حالا که حوادث واقعه معلوم شد چی میگه، ثم یه روایت دیگه هست که با این روایت تعارض داره، اونو چیکار کنیم؟ اول تعارض بگیم، بعد دو تا جواب به تعارض داده که باید بررسی کنیم. پس سه نکته باید بگیم: یک، تعارض این روایت حوادث واقعه با یه مجموعی از روایات دیگر، با طایفه از روایات. دوم راه حل اول، سوم راه حل دوم تعارض. بسم الله. تعارض چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید برای شما میتونید به ما بگید که آقا این روایات، روایت توقیع معارض است به مجموعی از روایات که به همه مکلفان اجازه داده است هر معروفی رو اقامه کنن. مثلا روایت داریم کل معروفن صدقه، یعنی چی؟ یعنی داره همه افراد رو تشویق میکنه که به همه معارف وارد بشن. یا مثلا اون ضعیف من افضل صدقه، یعنی چی؟ یعنی اون ضعیفی که از همین هاست، یعنی همه برن ورود کنن در اون ضعیف دیگه، نیازی به اذن فقیه نیست، نیاز مراجعه نیست، فرج او پس چیه؟ اگه کل معروف صدقه است، فرج او پس چیه؟ مرحوم شیخ میگه این روایات با اون حوادث، روایت حوادث واقع تعارض داره. تعارضش به چیه؟ دوستان روایت حوادث میگه الحوادث الواقعه معروفن کانه او غیر معروفن، میخواد از معروف ها باشه، میخواد از غیر معروف ها باشه. غیر معروف من الحوادث مثل چی؟ مثل رویت هلال که حاکم باید حکم کنه، این معروف نیست. از حوادث میتوانن معروف و غیر معروف باشن. خب او کل معروفن چی؟ اونم میتواند من الحوادث باشد، میتواند من غیر حوادث باشد. پس آم خاص من وجه به وجود میاد. یعنی اگر دوتا دایره متداخل بکشید تو منطق، برای تو منطق برای آمین من وجه دوتا دایره متداخل میکشیدیم دیگه. دوتا دایره متداخل بکشید، دایره سمت راست رو بنویسید حوادث، تو پرانتز معروف و غیر معروف، که باید به فقیه مراجعه شود. روایت گفته فرج و روایت حدیث هم. خب دایره سمت چپ رو بنویسید معروف، کل معروفن، تو پرانتز بنویسید حوادث و غیر حوادث. خب معلومه دیگه، اون قسمت مشترک دوتا دایره متداخل رو مینویسید المعروف من الحوادث، المعروف من الحوادث، هم معروف است هم حوادث است. دوتا نقطه افتراقشون معلومه، دایره سمت راست میشه حوادث غیر معروف، دایره سمت چپ میشه المعروف من غیر حوادث، معروفه من غیر حوادث. پس هر چیزی که هم از معروف باشد هم از حوادث باشد، این از حوادث واقع باشد، این محل اجتماع این آمین من وجهه. محل افتراقشون چیه؟ محل افتراقشون در ناحیه حوادث واقعه حوادثی است که معروف نباشند، مثل رؤیت هلال. در ناحیه عمومات کل معروفن، معروف هایی است که از حوادث نباشند، معروف های سابق وجود داشتن. خب مثل مسجد ساختن مثلا، انما یعمر مساجد الله، هم معروفیه ولی از امور حادث نیست. خب مرحوم شیخ میگه بین عامین من وجهه، وقتی عامین من وجهه تعارض میکنن، خب حالا چی کار بکنیم؟ عبارت رو ببینید، ثم ان النسبه بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهره فی اذن شارع فی کل معروف لكل احد مثل قوله علیه السلام کل معروف صدقه و قوله علیه السلام عون الضعیف من افضل الصدقه و امثال ذلك، و این کانت عموما من وجه الا ان الظاهر حکومت هذا التوقیع علیها و کونها به منزله المفسر الدال کذا و کذا و کذا. این الا داره جواب میده دیگه، جواب تعارض میده. پس اول تعارض باید میگفتیم که گفتیم این تعارض، اما جواب تعارض چیه؟ جواب اول تعارض اینه که توقیع بر ادله کل معروف حاکمه. چرا؟ به خاطر اینکه یک نکته در تفسیر توقیع باید حواسمون باشه، یک نکته هم در فهم ادله کل معروف. در تفسیر توقیع حواسمون هست که توقیع اومده برای فقها ولایت جعل کرده. ولایت جعل کرده یعنی به اونا حق تصرف داده. دقت کنید، برای اونا چی قائل شده؟ حق تصرف. این یک. دوم، در ناحیه معروف، معلومه روایت معروف اینه هر معروفی که اختیارش دست غیر سپرده نشده به مردم واگذار شده. شما چنین تفسیری از دوتا دلیل بیارید، اون دلیل اول بر دلیل دوم مقدم میشه، توقیع بر اینجا مقدم میشه. به عبارت دیگر توقیع معناش میشه اینا در همه حوادث واقعه برای روات احادیثمان، برای فقیهانمان، شأن تصرف، ولایت تصرف یا ولایت اذن جعل کرده ایم. روایات کل معروف صدقه میگن کل معروف صدقه است مادامی که امرشو به کسی نسپرده باشی. معروف هایی که امرشو به کسی نسپردیم صدقه است. لذا میفرماید ان الظاهر الا ان الظاهر حکومت هذا التوقيع علیها و کونها به منزلت المفسر، و این که توقیع به منزله مفسره. الدال على وجوب الرجوع الى الامام او نائبه في الامور العامه التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعه و تحت عنوان امر في قوله اول الامر. بله، توقیع حکومت داره بر این روایات، به منزله مفسر است برای این روایات اون ضعیف، روایات کل معروف صدقه، که این توقیع دلالت میکند بر اینکه واجب است رجوع کنید به امام یا نایب امام در امور عامه‌ای که عرفاً تحت حوادث واقعه قرار میگیره، کل معروف غیر از حوادث واقعه. و الان تسلیم التنزل عن ذلك. حالا گیرم ما این جواب قبول نکنیم، جواب دوم به تعارض چیه؟ فالمرجع بعد تعارض العمومین، کنارش بنویسید و تساقط هما، تعارض العمومین و تساقطهما. فالمرجع بعد تعارض عمومین و تساقط عمومین الى اصالت عدم مشروعیت ذلك المعروف مع عدم وقوعه ان رأی ولی ال. اصل اینه که این معروف ها مشروعیت ندارن اگر از سوی ولی الامر ما درش اذن داده نشده باشن. هادا لکن المسئله لا تخلو عن اشکاله. کدوم مسئله لا تخلو عن اشکاله؟ ولایت فقها. پس آقا شیخ ولایت اذنی رو قبول داره، میگه توقیع به ما فرموده رجوع کنید، رجوع کنید یعنی رجوع کنید ازشون اذن بگیرید در امور مثل این که ما میخواییم یک در مال کسی تصرف کنیم، مثل مال مجهول المالک. به ما گفته فرجو رو روات حدیث نه دیگه، فرجو یعنی اونا ولایت اذنی دارن، اگر اونا ولایت اذنی داشتن که به تو نمیگفتن به اونا رجوع کن. و گویا یه جور دلالت اقتضاست. پس این جنبندی نظر مرحوم شیخ. خب ما انشالله برای جلسه آینده یه مروری خواهیم کرد روی این بحث که نکاتی رو که گفته بودیم دورش خط بکشید، یه توضیحاتی داره که باید خدمتتون عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.